وهابیان. آقا بزن صحبت کن، یعنی چی بحثن؟ از خود قرآن خیلی جا وجادل هم ملتی هستم و امسالام چقدر داریم. نکته ای که در مورد زندگی آقا امیران انتخاب کرد، میگه آقا توی کوچه بنی هاشم که امیر المومنین دستانش بسته میشه و اون فاجعه بزرگ که مقدمه این همه فاجعه ای که الان داریم میبینیم اتفاق ده. که حق خلافت غصب میشه و به صدیقه طاهره مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور جسارت میشه و امیرالمومنینی که در وصف او این جملات آمد، ضربت علی یم الخندق افضل من عبادت سقلن، یکی این که آجا فهموندن در واقع امر ابن نواز که به قول خیلی قشنگ فهموندن آمریکای اون موقع کل تازه باید بگیم شاید یه جورایی بزرگتر بود چون هیچ کس نتونست تکون بخوره. یا در جنگ احد که صدای جبرئیل دیگه در میاد صلوات الله علیه که چی؟ لا فتا الا علی
لا
سیف الا ذوالفقار. آقایی که آجا فهمدن 70 تا ضربه داده بود، انقدر زخمها کنار هم بود، یعنی تو اون اوضاع دکتر خیلی عالی بود، من خودم توجه نداشتم که اگه من خودم باشم، اینو از بعضی از این عزیزان جف و جنگ شنیده بودم که وقتی آدم زخم میشه دیگه بعضی وقتا بیخیال میشه، بعد میگه آقا دیگه هرچی پیش آمد خوش آمد. 70 تا زخم میخورده که میگه هر کدوم رو میدوزن بخیه میزنن، به قول علانی ها هر کدوم رو که بخیه میزدن قبلیه باز میشد دوباره. بله که به این مظنون حضرت فرمود اینطوری جمع نمیشه، این سوزن رو کامل توی گوشت فرو کن، اینجوری جمع نمیشه، دوباره قبلیه باز میشه. یعنی اینطوری بوده زخم و کنار هم تو اون اوضاع حضرت کنار، ولی میاد تو کوچه بنی هاشم اون اتفاق میفته. میدونه چرا این حرف رو طرف میزنه؟ میگه من علیه که غیرت نداشته باشه نعوذ بالله و آیسه همسرش اونطوری مثلا بهش اهانت بشه یا اونطوری مثلا حقش مثلا اون چیزی که شما وصف می‌کنید من قبول ندارم. میگه چرا این حرفو میزنه؟ چون آقا امیرالمومنین اونطوری که خودش میخواد داره بهش نگاه می‌کنه. از یه بود
امیرالمومنین جاهلانه نگاه می‌کنه.
بله، حس کردم
حالا یا قدرت علی نیست کسی که درب خیبر رو با اون زحمت
درب خیبر. خیبر
در قدرتش نیست که این آدم ها رو مدیریت
کنه. درب خیبر رو میگیم حالا با قدرت ولایت که خود حضرت میگه قدرت عادی نیست، بالاخره این بازوی من یک بازوی انسان یه حدی قدرت داره. مثلا خدا حفظ کنه مرشد که مثلا آقای رضازاده مثلا چقدر میتونه حالا وزنه رو ببره بالا، هر چقدر هم تمرین میکنه یه آخری داره دیگه، ولی بعد از اون استخون و این عضلات و پیونا پاره میشه میشکنه. نه چه از کنم در خیبر یه سری که تو از قدرت بشری خارجه، اون قدرت قدرت ولایی بود.
ولی حالا دارم ولایی در قدرت امیرالمومنان مقطعی نبود.
بله قدرت بشری حضرت رو دارم عرض کنم که با اون ایمانی که از تعالی فرمودید، اون عرض شد که عملی کردن اون ایمانی که حضرت داره به نمایش بذاره، این طرف نمیدونه که امیرالمومنین رو چه جوری بشناسه. نام نمیگیم که ما میشناسیم، ولی اون چیزی که متوجه شدیم امیرالمومنین بنده هیچ کدوم از این چیزایی که ما ببینیم، حتی بنده اون دین نیست. بنده کیه؟ او فقط بنده خداست، هرچی او بگه انجام میده. میبینید توی نماز، حالا استاد اینجا تشریف دارن، تیر میخوره تو پای مبارک امیرالمومنین، خب باید بچه شیعه زرنگ بشه، شبهه باید وارد کنه تا بتونه ایمانش قوی تر بشه با رفع شبهش. تیر خورده توی پای مبارک، خب اعصاب رو آدم طاقت نمیاره، این اعصابو داره میکشه بیرون نمیتونه. میگن آقا صبر کنید تو نماز اینو جراحی کنیم، این به قول خودمون این عصب رو سریع رد کنیم، این تیر رو بیرون بکشیم. بعد از نماز حضرت میگه مثلا تیر کجا؟ به قول خودمون، حالا مضمونش عرض کنم، آقا تو نماز حل شد. خب سوال شبه چیه؟ آقا آیه 55 سوره مائده که حضرت چیکار میکنه توی این نفر؟ آقا فقیر میگه به قول حالا خودمونی دارم، به قول خودمونی داریم میگیم،
آره
نه خودمونی بگم بهترین تا امروزی بگم که آقا یادتون باشه ما اومدیم از شما کمک خواستیم، ایش که ما رو توی مسجد کمک نکرد، ما رفتیم ها، که حضرت یه حالا اشاره کنه که بیا یه انگشتر من رو سوال، او درد زودتر به مغز میرسه یا صدا. ببینید این سوال دیگه، جواب اینه که آقا، یا جای دیگه مثلا شطور یا شطورانی، حالا استاد اینجا تشریف دارن اشکالو تصحیح بفرمان، که میارن برای آقا رسول الله، حضرت میگه هر کس دور کرد نماز خوند این رو من میدم به او، هر کسی میاد آقا شروع میکنه دور کرد برای خدا بخونه، هر کس شروع کرد به قول خودم خراب کرد. امیرالمومنین که او میزان الاعمال، یعنی اعمال ما رو با اون میسنجه، میاد الله اکبر، میگه که عالم تو وا میمونه تو این الله اکبر. شروع میکنه آخر نماز یف رسول الله، خب حضرت که میدونه، جبرئیل هم میدونه، میخواد بقیه بشناسن علی رو. حضرت میگه علی جان تو آخر نماز که داشتی سلام میده، تو ذهنت به قول ما تو ذهنت این اومد که نماز تموم شد این شطور یا شطوران رو ارشاد یارو تردید از منه در راه خدا انفاق میکنم، یعنی به قول ما حواست رفت اونجا که جبرئیل اومد گفت از نماز خارج نشده که، این تو نمازشه، این هنوز تو راه بندگیه، او هنوز داره نماز میخونه، اصلا فرق نمیکنه برام. امیرالمومنین لحظه لحظه زندگیش نماز و بندگیه. او بنده نماز نیست، او بنده خدای نمازه، خدایی که امر کرد. تو زندگیش هم همینه، اگر باید ضربه به امر ابن عبد بود بزنه، ضربه میزنه، ضربه بیبدیلی هم میزنه. و اگر قرار در احد به قول استاد عزیزم با 70 زخمی که رو بدن داره بجنگه، این کارو میکنه. و پسرشون آقا سید الشهدا هم همینطور بودن. و اگر قرار در کوچه بنی هاشم صبر بکنه،
صبر
صبره و استخوان در لور اشوره، اون خار در چشم رو تحمل میکنه. چرا؟ چون خدا از اون میخواد. وقتی ما امیرالمومنین رو بیاریم تو این ابعاد بشری قرار بدیم، این اتفاق میفته. او کسیه که دائما در حال اقامه نمازه. و اقم الصلات فعبدنی و اقم الصلات ذکر، آیه 14 رو تا حالا اول آیه رو بخونم بد نیست. ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلات ذکر. ترجمه بازم خودمونیش این میشه، این از تو جز این نیست، فقط و فقط، فقط و فقط من، فارسیش اینجوری میشه، از اون حس تأکیدیه دیگه، فقط و فقط من، دوباره میگه من الله هستم، یعنی قابل پرستشم، لا اله الا انا، قابل پرستشی جز من نیست، فعبدنی فعبدنی.
اصلا یه کلامی بالاتر از کلام خود خدا که نداریم، خدا وقتی خودش داریم تأکید میکنه.
اقم الصلاة ذکری یعنی نماز رو به یاد من اقامه کن، نگفت قرائت کن. اشکال ما اینه که نماز میبینی بعضی وقتا خیلی هم قشنگ میخونیم، ولی نماز اقامه نمیشه. به قول آجاقا میبینی که الله اکبر میگه، میره میبینی مثلا آمریکا رو بزرگتر میبینه، حاضر آقا جلوش دل راست هم میشه کت خدایی و مکریم و چاکریم و کار خراب بکنه. اما از اون بار میبینیم در اونایی که اقامه نماز کنن، فقط در مقابل حضرت حق تبارک و تعالی، همون جوری که آقاشون امیرالمومنین این گونه بوده، اصلاحی سر تعظیم فرو میان. ببخشید،
درود بر شما. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. الهی که به حق این شبها، الهی که به حق نام حضرت علی علیه السلام، به حق عظمت این بزرگوار که آی سلیمی هم اشاره کرد، اصلا میزان الاعمال و قرار هست اعمال همه بندگان خداوند از آدم تا خاتم با ایشون سنجیده بشه و حساب و کتاب بشه.
حالا این یه مثال قشنگی هم زنم، یعنی کلام شما الانیا بخوایم بگیم، این متر واقعی که 100 سانت هست الان کجا نگهداری میشه؟ زارم توی یکی از این موزه های، یا مثلا کیلو که 1000 گرم باشه، تو یکی آقا بخوای ببینی اون کیلویی که دست شما هست درسته یا نه، میبرن با اون میسنجن. یا مثلا کلید برگ امتحانی دست یه نفره. اعمال ما رو با آقا امیرالمومنین، یعنی استاندارد بندگی همونه که آقا امیرالمومنین انجام داده.
چقدر خوبه که خودمون بسنجیم دیگه، یعنی الان شروع بکنیم خودمون بسنجیم، بعد همه رو تنظیم بکنیم با میزان ایشون. آره، خیلی متشکرم. ماه در محاق، ویژه برنامه سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان ما رو با ویژه برنامه سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام همراهی می‌فرمایید. دو مهمان بزرگوار در استودیو برنامه حاضرند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملک محمدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سلیمی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. حاج آقای ملک محمدی، چون وقت ما رو به پایان کمتر از یکی دو دقیقه خدمت شما این جنبندی بفرمایید، من ترجیح میدم دیگه هیچ مورد خاصی رو اشاره نکنم، به عنوان جنبندی و کلام آخر نکته ارزشمندی رو از زبان شما بشنویم.
من به نظرم میرسه که باید اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از بیان فضائل امیرالمؤمنین. تو ای آن نقطه بالای فوق عیدی هم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بائی. این بائی بسم الله امیرالمؤمنین فرمود انا اللوح انا القلم انا العرش انا الکرسی انا سماوات السابع و انا نقطت تحت بائی بسم الله. من یه روز تو مجلس شورای اسلامی همین حدیث را از کتاب شرح دعای سحر امام خمینی صفحه 78 این روایت را دیدم و سوژه شد. رفتم دنبال جمع کردن انهای حضرت علی که بالاخره ببینیم که امیرالمؤمنین به اصطلاح چگونه خودش را معرفی کرده. من به نظرم میرسه که باید امیرالمؤمنین را از زبان خود امیرالمؤمنین بشناسیم. بله. حدود 5 صفحه اینها جمع شد و بعد دیگه یک کتابی رو ما به اصطلاح تقدیم کردیم به جامعه به نام سیمای امیرالمؤمنین. چند بارم چاپ شد. بعضی از این انهای امیرالمؤمنین رو من اشاره میکنم. انا عبدالله، انا صراط الله، انا باب الله، انا ید الله، انا العروة الوثقی و کلمة التقوى، انا کاسر الاصنام، انا فیکم ایها الناس کسفینة نوح، انا لم فر من الزحف قطو. من یک لحظه از جنگ عقب نشی نکردم، پشت به دشمن نکردم. حیدر کرار غیر فرار. انا ابو الیتاما، انا ملجأ کل ضعیف. من پناه همه بی‌پناهان و ضعفا هستم. خیلی جالبه که امیرالمؤمنین میفرماید من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. چون ماه رمضانه فرمود روزه در تابستان، در هوای گرم تابستان رو دوست دارم روزه بگیرم و نبرد کنم با دشمنان با شمشیر.
چیزی که بعضی از ما ازش فراری هستیم.
خیلی نکته مهمی رو اشاره ببینید. من یه جمله میگم
به بهانه‌های مختلف، گرمای هوا، تشنگی،
یک جمله میگم زیادی کنم شنوندگان شما هم به من اجازه بدید 30 ثانیه این رو بگم. جالب
بفرمایید.
یه روزه‌دارانی داریم که نمونه هستن، مانند جعفر طیار در جنگ موته 70 تیر خورد، به زمین افتاد، تو خاک و خون میغلطید، با مشک براش آب آوردن، فرمود لب با آب نمیزنم. چرا؟ گفت چون روزه هستم، میخوام با زبان روزه خدا را ملاقات کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همون گونه که عرض کردم این فرازهایی بود از زبان مبارکش در معرفی خودش و جلوه های از عظمت علی ابن ابی طالب را باید ما در قرآن جستجو کنیم. آیه ابل، آیه اکمال، آیه صادقین، آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آیه مباهله، آیه غیر البریه، آیه لیل المبیت و آیه هل اتی علی الانسان حین من الدهر و 300 آیه قرآن را علامه مجلسی در شأن علی ابن ابی طالب بیان میکند.
این در جواب اونهایی که میگن چرا اسم حضرت علی علیه السلام در قرآن نیومده.
اصلا شما آیه 3 سوره مائده و آیه همون الیوم اکملت لکم دینکم، این دوتا آیه ابلاغ و اکمال، بیت القزل آیات الهی است در بیان عظمت علی ابن ابی طالب. بنابراین و این جمله آخرم من عرض کنم درباره محبت علی ابن ابی طالب. امیرالمؤمنین محبتش ویزای بهشته، بخشش گناهانه، جواز عبور از صراط.
بذار
می توانیم به علی عشق بورزیم و ان شاء الله بتوانیم ان شاء الله پیرو صادقی برای امیرالمؤمنین باشیم
ان شاء الله. یه بار دیگه اون کتاب فقط معرفی بفرمایید.
کتاب سیمای امیرالمؤمنین یکی از آثار دست و کتاب 1001 نکته درباره قدیر امیرالمؤمنین که 12 بار چاپ شد، حدود 700 صفحه است، یکی دیگر از آثار ماست. کتاب قدیر زیباترین روز خدا و همچنین که دیگری درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که سیمای قدیر حدود 400 صفحه اختصاص به باز این موضوع پیدا کرده. به هر صورت درباره امیرالمؤمنین آخرین کتاب ما درس‌ها و پیام‌های قدیر امیرالمؤمنین هست که ما هر چه بگیم کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته است هل اتی. بنابراین ما باید خدا رو شاکر باشیم که محب علی ابن ابی طالب.
درود بر شما. خیلی متشکرم حاجی سلیمی عزیز.
زمینه هر کس به اون مرام که شما فرمودید فکر می‌کنم قدیمیه اقتدا کرد، تو هر زمانی، تو هر جایی، تو هر منش روشی، تو هر جایگاهی، ان شاء الله خدا او رو هم ان شاء الله پرچمش بالا ببره.
ان شاء الله. آنچه که از مجموع مباحث و مطالب و گفته های امروز برمیاد برای همه ما اینه که هنوز که هنوز است بروزترین و کاملترین و جامعترین مرامنامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است برای همه ما. شاید که هممون شیعه به معنای واقعی کلمه باشیم برای آقا امیر مؤمنان. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم به همین شما همراهان و شنوندگان و سوگواران امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان و منان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
امام صادق فرمودند مقدرات افراد در شب 19 تعیین می شود، در شب 21 تایید می شود و در شب 23 امضا می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بگذراند گناهان گذشتهش آمرزیده می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای استفاده بهتر از شبهای قدر توصیه هایی داشتن، از جمله اینکه با آمادگی معنوی وارد شب قدر شوید، ساعات لیلة القدر رو مغتنم بشمارید، از رذایل مادی خود را دور کنید، بهترین اعمال در این شب دعاست، به معانی دعاها توجه کنید، با خدا حرف بزنید، از خدای متعال عذر خواهی کنید، دلهایتان را با مقام بالای امیر مؤمنان آشنا کنید، به ولی عهد توجه کنید، در آیات خلقت و سرنوشت انسان تأمل کنید، برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید، حاجات خود و مؤمنان را از خدا بخواهید. شب 27 رو فراموش نکنید، شب 23 رو هم فراموش نکنید. شبهای قدر یکی از نکی هاست، چه 19، چه 21 و چه 23 و چه 27. از نظر ارزشیابی و تقویم الهی یک شب برتر از 1000 ماه است. قدر لیلة القدر رو بدانیم. در خانه خدا به دنیا آمدی، در شهر خدا از دنیا می روی، ای ابو تراب شما نسبتت با خدا چیست؟ روز 21 از درد و غم و آه بگو، از غم‌انگیزترین روز و شب ماه بگو. از یتیمی که به شب منتظر و چشم به راه، از در خانه و تنهایی این چاه بگو. یک بار دیگر شهادت مولای من علی علیه السلام، اول مظلوم تاریخ رو به شما عزیزان روزدار تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم راه علی، روش علی، منش علی رو ما از امروز بیاموزیم و در زندگی به کار بگیریم. نه به نقطه جوش عنوان میان برنامه بعدی ماست که با موضوع پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، توهین و تحقیر تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد.
نه به نقطه جور
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جیلا مرادی هستم، کارشناس ارشد تعلیم تربیت. گاهی اوقات حرفای دیگران ما رو خشمگین میکنه و باعث میشه رفتاری از خودمون نشون بدیم که رفتار مناسبی نیستش. ببینیم چه کار میشه کرد و چه برخوردی مناسب تره که باعث میشه هم خودمون احساس لذتی بکنیم و هم این که دیگران از برخورد ما احساس بدتری بهشون دست ند. خب مسلماً ما وقتی از حرف دیگران ناراحت میشیم که این حرف انعکاس منفی داره، یعنی میتونیم بگیم تلبیه هم به نوعی توی حرفها دارن ما رو مورد توهین یا تحقیر قرار میدن. خب در چنین مواقعی چیکار میشه کرد؟ گاهی اوقات بعضی از افراد هیچ عکس العمل نشون نمیدن و ترجیح میدن که بگذرن از اون فردی که اونا رو مورد توهین و تحقیر قرار داده. گاهی اوقات افراد نه تنها کوتاه نمیان، بلکه دقیقاً یک واکنش خصمانه‌ای در مقابل اون فرد توهین کننده از خودشون نشون میدن. اما ببینیم راه درست چیه؟ راه درست برخورد کردن یا نکردن؟ جواب اولیه خیلی ها ممکنه بگن برخورد نکردن، ولی برعکس، ما باید برخورد کنیم. چرا؟ چون وقتی که ما مورد هجوم کسی قرار میگیریم و احساس توهین و تحقیر میکنیم، این توهین و تحقیر مسلماً در ما عواقب درونی خواهد گذاشت و خودش تبدیل میشه به نوعی خشم نهفته در خود فرد. پس لازمه که این خشم تخلیه بشه. برخوردمون چی باید باشه؟ اولاً اینکه اگر بخوایم ما برخورد کنیم در مقابل هر چیزی که ما دچار خشم و عدم تعادل میشیم، یک ایست باید بدیم، خیلی در حقیقت تند برخورد نکنیم و اجازه بدیم که فرد مقابلی که با کلام بدی ما رو از خودش در حقیقت رنجونده و موجب رنجش ما شده، یه مقدار خشمش فرو بشینه. بعد اگر مقصر بودیم تو اون ماجرا، مثلا اون مثالی که زدیم که تنمون خورده به کسی به قصر غیر عمدی، باید ازش عذرخواهی کنیم و تذکر بدیم که اصلا عمدی در بین نبوده. خب این مسلمان روش تعیین روشه، به دلیل اینکه هم خودمون برخورد کردیم و همین که طرف مقابل تکرار نمیکنه رفتارشو و احساس آرامش بیشتری میکنه، یعنی به نوعی خشم خودشو میتونه کنترل کنه.
مشغول صحبت بودیم و از این میگفت که میترسه بره یه شهر دیگه درس بخونه. از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و خلقشو میشناختم. خیلی آدم موقعیت‌های جدید نبود. به قول خودش دوست داشت همه چی یه جوری باشه که بتونه حدس بزنه و از پسش بر بیاد. هی قر میزد که نه نمیتونم برم، من چه میدونم چی جلو رام سبز میشه آخه. چی میخواد پیش بیاد تش؟ آخر بهش گفتم جنگ که نمیری انقدر ترس برات داشته. داری میری یه شهر دیگه درس بخونی، هزار نفر رفتن تو هم یکیش، بعدم عقلتو جا نمیذاری که اونم ببر. اگرم یه وقت موقعیت جدیدی پیش اومد ازش استفاده میکنی، آکبن نگهش ندار. مگه آدما همه چیو از شکم مادرشون یاد گرفتن؟ همه چی از اولش جدیده، کم کم یاد میگیری. تو هم لطفاً از شناخت جهان بیرون از لاک خودت نترس. به تعداد چیزای بدی که ازشون میترسی چیزای خوبم هست، حتی بیشتر.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. برنامه بعدی ما چراغ اندیشه است با موضوع ویژه مهدویت، عدالت و نظریه عدالت و جمع‌بندی